بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا بالتفهيم والتفهم يا رب العالمين. می فرماید در عروه، اگر صوب مسلی منحصر بوده باشد به صوب نجیس و غیر از این صوب نجیس صوب آخری ندارد و متمکن بر غسل اون صوب هم نیست چون صوب را تطهیر کند و بعد نمازش را بخواند و متمکن از نزعش هم نیست، نمیتواند این صوب متنجس را نپوشد. لبرد و نحوه، چون هوا خیلی سرد است و این صوب عاصم است از سرما، یا نحو برد، هوا خیلی شدیداً گرم است و باد سمومی می‌وزد که در صحراهای بلاد عربیه است و غیر عربیه، که اگر این صوب سخینی که منحصر از صوبش بود و او هم نجس است، حرارت و این باد سام می سوزاند بدنش را. متمکن بر نزع این صوب نیست. اینجا می فرماید سلافیه، در همون صوب متنجس نمازش را می خواند. ولا یجب علیه العادت ولا القضا، اونی که اتیان کرده است مجزیست، نه عاده واجب است و نه قضا واجب است. قبل از اینکه شروع کنم این مطلب را، یه نکته ای را میگویم که مربوط به کلام ایشان و مسئله مقام است و اون این است: مراد از اینکه متمکن از نزع نیست، مراد این است که یعنی نمیتواند این صوبش را بکند و مثل عورات نماز بخواند. این را نمیتواند، حیثون که شارع بر عورات وظیفه معین کرده است در صلاتشون و اون وظیفه این است: کسی که عاریست، یعنی صوبی ندارد یا چیزی که شبیه به صوب است این دبعزی ندارد، چی بتواند به او عورتینش را مستور کند، غاری عاریست، این شخص در نمازش که صوب پیدا نمی کند و عاریست، وظیفهش این است که همان لخت نماز بخواند. منتها اگر جاییست که اونجا معرضیت ناظر محترم است، می نشیند، در حال نشسته نماز می خواند و به رکوع و سجودش ایما می کند در حال قیام، اون رکوع چی جلوسی را نمی کند که اون دبرش پیدا بشود و ظاهر بشود، یا اون یکی هم پیدا بشود، بلی برای رکوع و سجودش ایما می کند در جایی که معرضیت ناظر محترم است، شینج دستش را می گذارد رو اون بلی قبولش، اون یکی هم که نشسته است و مستور است، نشسته نبود هم مستور می شود اون یکی، به اون بیانی که می گوییم منتها استر است نشستن براش، بدون جهت شارع فرموده بنشیند نماز بخواند. و اما اگر در فلات من الارضی است که دیاری آنجا نیست، حیوانات است که ناظر محترم نیستند، آنها نگاه میکنند، این قائما نماز میخواند. باز که در حال قائما نماز میخواند، به رکوع و سجود ایما میکند. یه مرتبه از سطر محقق می شود، با دستهاش گذاشته است رو قبلش و عمل اون دبر مستور بلیلیتین کما فی بعض روایات، چون که دبر که عورت است همون مخرج است، خود مخرج است. وقتی که شخصی خود هم چاق و سرحال بود بلیتین حسابی داشت، اون به تمام معنا مستور می شود. و اما اون بله کذا اون هم بلیتین مستور می شود. کلام ما در مسئله این است که این کسی که صوبش منحصر در نجس است و نمیتواند توجه کردید، نمیتواند او را تطهیر کند، متمکن از نزع نیست، یعنی متمکن به صلات و رات نیست، باید این صوب را بپوشد، باید این صوب را بپوشد. لبردین پس و نحوهی اضطرار لناظر المحترم را نمیگیرد. معنای این که این متمکن از نزع نیست، یعنی صلات و رات را نمیتواند اتیان بکند، چون که این صوب را باید بپوشد. چرا؟ چون که سرماس یا آن سمومی است که عرض کردم خدمت شما. در این فرض ایشان میفرماید بر این که یسلی در همون صوب نجس ولا یجب علیه العادت و القضا. کلام در این تکه از مسئله در دو مقام واقع می شود. مقام اول این است که وظیفه این شخص این است که صلات را باید در اون صوب اتیان بکند، صلات از گردن او ساقط نمی شود. مثل اون کسی که فرض بفرمایید فاقد الطهور است، فاقد الماء و التراب است، چه قول صحیح این است که صلات از او ساقط است، دیگر نمیتواند وضو و یا غسل کند و نمیتواند هم تیمم بکند، نه خاکی هست توجه کردید، نه آبی هست، او سل فرض صلات از او ساقط است. این مثل او نیست. کسی که متمکن از صوب طاهر نیست که بپوشد در صلات و متمکن از صلات و رات نیست که باید اون صوب را بپوشد، فرض صلات از او ساقط نیست، باید صلاتش را در این صوب اتیان کند. این یه مقام. مقام ثانی این است که اگر رفع اضطرار شد فی ما بعد، فی خارج الوقت او داخل الوقت، رفع اضطرار شد، صوب دیگری پیدا کرد که او را زود از تنش بکند، این یکی را بپوشد. در این صورت برای این شخص نه قضا لازم است نه عاده، اون نمازی که در اون حال خوانده است اون نمازش مجزی است. مثل اون جزی که صلات را فرض بفرمایید با تیمم صحیح خوانده است، بعد متمکن از آب شد بعد خروج الوقت یا در داخل الوقت، توجه کردید چه جوری که بر او عاده و قضا لازم نیست، بر این هم عاده و قضا لازم نیست. این دو مقام است. فعلا امروز بحث ما در مقام اول است. عرض می کنم که این که تکلیفش این است که صلات را در اون صوب اتیان بکند مکلف به اوست، از فقیهی نقل نشده است، نه نقل شده است نه در کتابی دیده شده است که ملتزم بشود که از این زور مکلف که نمیتواند صلات و رات را بخواند و نمیتواند صلات را در صوب طاهر بخواند، فرض صلات از او ساقط است. مثل فاقد الطهورین و الماء و التراب، از فقیه الى یومنا هذا نقل نشده است. بعد از این الله اعلم. این که از فقیهی نقل نشده از این دلیل مسئله ما نیست. یعنی میخواستم بگویم که مسئله نیست که خلافی بوده باشد این مقدار، و الا دلیل بر این که این مکلف باید صلات را در صوب نجس بخواند و شاید مستند علما و اصحاب هم چی ملتزم شده اند به تعیین صلات فی هذا الثوب النجیس، همین ها باشد که ذکر می کنی. روایات در موارد متفرقه وارد است که از اون روایات در موارد متفرقه می فهمیم که وظیفه در ما نحنفی صلات فی هذا الثوب است. از اون موارد متفرقه اون روایاتی است که در باب من به الگروه من به الزرح ولگر من به الگروه ولزروح که براش زحمت دارد تطهیر موضع الزر یا ممکن نیست تطهیر موضع الزر، براش زحمت دارد صبح را در هر ساعت در هر وقت نماز بشورد، این براش زحمت دارد، چاره فرموده است که صلات را صاحب الگروه والجروح که بر او این معنا مشقت است تطهیر در همون صبح بخواند با همون بدن با همون بدن نجیس. در اونجایی که تطهیر صوب ممکن است ولیکن زحمت دارد، شارع تجویز فرموده است که با اون بدن نجس و صوب نجس نماز بخواند، مقام اولا هست. در مانعوی فرض این است که متمکن بر تطهیر نیست، حتی متمکن بر صلات الورات هم نیست. یکی هم یه دسته از روایات اون روایاتی است که در باب من به سلس و البطن وارده است، کسی که سلس البول دارد هی توجه کردید بر اینکه بله ازش بول خارج می شود، فتره ای نیست که بتواند صلات را متطهرن، توجه کردید با طهارت البدن بله و با وضویی که بعدش بول خارج نشده است اتیان کند. شارع اونجا فرموده است اون وقتی که شخص وضو گرفت اون قطراتی که خارج می شود از او اونها ناقض وضو نیستند، مادامی که بول حسابی که دیگران می کند نکند و تا مادامی که اون کار دیگری که دیگران می کند و وضو می شکند اون کار را نکند، اون قطرات خارجه ناقض وضو نیست، طهارت از حدثش از اون ناحیه درست شد. و اما ولی طهارت بدنش خب بول که خارج می شود که بول که نجس است، شارع فرموده با بدن نجس نماز بخوان. پس در جایی که شخص ما ولی بهی داغ البطن و سلس هست، شارع با بدن نجس فرموده است نماز بخوان چون که مضطر است. در ما نحنفی هم صوب دیگر بالاتر از بدن نمی شود، ولی باز مضطر است در صوب نجس نماز بخواند، اینجا هم باید بخواند دیگر. چه جور تقریب کردم؟ اونجا اینجور نیست که انسان با بدن با صوب نجس نماز میخواند در سلس و من به البعد، اونجور نیست. در اونجا کسی که سلس دارد باید خریطه چیسه ای درست کند، توش پنبه بگذارد، او را ببندد به اون گذیبش که قطرات بول خارج می شود به صوبش اصابت نکند. اونجا حمل متنجس است، اون عیب ندارد، حمل متنجس مبتل صلات نیست، کلام در صوب است، طهارت صوب است. تقریب اینجور شد که شارع اونجا وقتی که با بدن نجس حکم فرمود بر این که صلات عیب ندارد و باید صلاتت را بخوانی، داییست که مبتلای به او شده ای، در ما نحنفی هم همین زور است، این مستر است در صوب نجیس بخواند و شارع فرموده است بر این که در با این صوب نجیس بخواند. و ها کزا فرض کنید روایت یار بله اونی که در صوب مربیت الولد وارده است که بچه کوتش را تربیت میدهد، توجه کردید هی بچه می دانید دیگر شاش می کند، این بیچاره چند دقیقه بشورد این آدم فقیری که توجه کردید صوبش هم منحصر به یکی دوتاست، چند دقیقه بشورد. چاره فرموده است که با همون روزی یه دفعه بشورد، با همون صوب نجس بخواند تمام صلواتش را در صورتی که در هر روز یه دفعه بشورد. و ها کذا روایاتی که در عرات وارد است، که اشاره کردم روایات متعدده است که در عاری وارد است، وقتی که شاره اون وقتی که انسان اصلا قادر به صوب نیست، فرض صلات را ساقط نکرد و امر کرد برای این که عاری باید صلات را اتیان بکند با نحوی که در اول عرض کردم، خوب کسی که عاری صوب دارد دیگه تها اشتراط طهارت صوب از اشتراط اصل سطر بالاتر نمی رود، چون سطر در صلات بله مفروض است، فرض است، اون سطر به صوب، این دیگر بالاتر از او نمی شود. وقتی که متمکن از تطهیر صوب نشود، این بالاتر نمی شود از اون کسی که فرض بفرمایید اصل صوب را ندارد. شاره که صلات را از او اسقاط نکرده است و از این شخص هم اسقاط نکرده است. اینها والعمدت هازل اخیر که می گویم خدمت شما، روایاتی وارد شده است که در اون روایات امام علیه السلام حکم فرموده است نسبت به اون کسی که صوبش منحصر در نجس است و نمیتواند او را بشورد، نمیتواند ولو به جهت اینکه شستن آب دارد، آب دارد توجه کردید، ولیکن نمیتواند بشورد چون که هوا سرده است، شستن موقوف است بر این که صوب را در بیاورد و نمیدانم بشورد، خشک کند بپوشد، هوا سرد است، بله فردا جنازه اش را باید حمل کنند به قبرستان، هوا این زور سرد است. این روایات گفته است کسی که صوبش منحصر به نجس است و نمیتواند او را بشورد، نمیتواند عم است، یا آب نیست یا آب هست ولیکن نمیتواند بشورد چون جستن موقوف بر نظر است، اون نظر بله توجه کردید، و این شخصی که متمکنه بر نظر است، متمکنه بر نظر نیست، نمیتواند او را بشورد. این روایات توجه کردید ما نحن فیه را شامل می شود، چون که در ما نحن فیه فرض این است که این شخص متمکن از تطهیر نیست و متمکن از صلات عرات هم نیست، قدر متیقن است این مفروض در مقام از اون روایات. از این روایاتی که فرض شده است توجه کردید، از اون روایاتی که فرض شده است صوبش منحصر در نجس است و نمیتواند او را بشورد، متوجه باشید به خصوصیات ارزما، روایاتی که میگوید صوب منحصر به نجس است و نمیتواند بشورد، نه اینکه آب ندارد، نمیتواند بشورد، قدر متقن از روایات توجه کردید کسی است که فرض بفرمایید نه آب دارد که بشورد و نه هم صوب را میتواند در بیارد از بدنش، آبم بود نمیتونست بشورد، این قدر متقن است. و در این قدر متقن اون روایات معارض ندارد، در این قدر متقنی که این صوب را توجه کردید نمیتواند از بدنش در بیاورد مثل صلات و عرات بخواند و نمیتواند ولی آبم ندارد که بشورد، بود و نبود آبدان حد این سواست، نمیتواند صوب را از بدن در بیاورد، آبم ندارد، فرض بفرمایید این قدر متقن از این روایات است که در این روایات در این قدر متحقم و در این جهتی که گفتیم هیچ معارضی ندارم. بل اون طایفه دو تا روایت است، یکیش را میخوانم یکیش بماند برای بعد که مباحث بعد است. یکی از این روایات بل صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله است، عبدالرحمن ابن میمون، که عبدالرحمن ابن ابی عبدالله تعبیر میکنن از عجلا اصحاب امام صادق سلام الله علیه است. و به اسناد شیخ در جلد دوم وسائل باب 45 از ابواب نجاسات روایت ششمیست. و به اسناد شیخ الی سعد ابن عبدالله که سندش به سعد ابن عبدالله اشعری قمی بله صحیح است. سعد ابن عبدالله هم نقل می کند عن ابی جعفر احمد ابن محمد ابن عیسی، لو فرز احمد ابن محمد ابن خالد هم باشد لا بأسه، ولو ضعیف از احتمالش چون که هر دو سگه هستند. عن علی ابن حکم از عجلاست، عن عبان ابن عثمان، عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، عن ابی عبدالله علیه السلام. عبدالرحمن ابن میمون نقل می کند از ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یجنب فی صوب، بله جنب می شود در صوبی، و لیس معه غیره، غیر از اون صوب هم ندارد، ولا یقدر علی غسله، قدرت بر غسلش هم ندارد، ولو به جهت اینکه خوب سرماست لبردین نمیتوند از بدنش در بیارد. وقتی که میتوند در بیارد و بشورد و لخت بشود ولیکن آب ندارد، او را هم شامل میشود. قال یصلی فی، در این صوب نماز بخواند. در اون وقتی که عدم قدرت از ناحیه این است که نزع صوب ممکن نیست و صلات العرات براش ممکن نیست، در این صورت ولو فرض بفرمایید بله هوا اگر ملایم بود میتونست در بیاورد، بله، ولیکن چون که فعلا نمیتواند در بیاورد، این را این روایت و روایت دیگری که خواهیم گفت صحیحه دیگر شامل می شود. و در این جهت این روایات ما عارضی ندارند، بدون جهت حکم تعیین می شود بر اینکه در این صوب نجس نماز بخواند. بلکه ممکن است، درست توجه کنید این بحث را، بلکه ممکن است کسی بگوید اگر اینها هم نبود، مسئله اون من به گره و زره نبود، روایات سلس و بطن نبود، من به سلس و بلوت، صوب مربیت البلد نبود و صلات و عرات نبود، اون روایات نبود، حتی این صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هم نبود، یکی دیگر هم که گفتیم هست نبود، ما ملتزم می شدیم که این شخص نماز از این شاکت نیست، باید نمازش را در این صوب نجس بخواند. چرا؟ چون که در ناحیه اشتراط طهارت صوب اطلاقی نیست، ما نداریم که لا صلاة الا مع طهارت صوب، این را نداریم، اینجور اطلاقی که بگوید که صلات مشروط هست فرض کنید به طهارت صوب، علل اطلاق معناش سیه، چه متمکن بر این طهارت صوب باشی چه نباشی، معنای اطلاقی نیست که اگر متمکن هستی باز شارع امر دارد به صلات مع طهارت صوب، این تکلیف ملایطاق می شود، این اطلاق معناش این نیست. در مقام مثلا فرض بفرمایید شارع چه ما را امر کرده است، مثلا فرض بفرمایید بر فعلی میگوییم این مطلق است، شارع امر کرده است مثلا فرض کنید به صلات علی میت، میگوییم این امر به صلاتش، بله فرض کنید مطلق است، اما از اینکه متمکن ماشی در اون صلات توجه کردید اون میت را راست و چپ بکنی که اونجوری که واجب است، یا اینکه نه نتوانی او را، مطلق است، باید نماز بخوانی. در ما نحنفی چی میگوییم بر اینکه طهارت صوب شرط علل اطلاق است، معناش نیست که متمکن از طهارت صبح باشی یا نباشی، شارع امر دارد به صلات من طهارت صبح. این نیست، این تشریف مالایتاق می شود. معنای اطلاق در شرطیت این است که امر به صلات این در عدم تمکن ساقط می شود. این شرطیت مطلقه دارد یا جزئیت مطلقه دارد، معناش این است که شارع وقتی که متمکن از او نشدی، مثل متمکن نشدن از طهور این که وضوء و تیمم و غسل است، اونجا تکلیف را ساقط می کند. این مراد از اطلاق شرطیت اینه که از دلیل شرطیت استفاده کنیم که این علا اطلاق شرط است، یعنی صلات مأمور به بدون این نمی شود. این را کی می شود از اطلاق استفاده کرد؟ اون وقتی استفاده می شود که شارع در مقام بیان خودش طبیعت را بدون او نفی کند، بگوید لا صلات الا به طهور. معناش این است که صلات بدون طهور محقق نمی شود. و چیزی هم که از قبیل مقید و مخصص این نفی است وارد نشده باشد، بعد نگوید که برای این که فرض بفرمایید لم یمکن کل ویزو توجه کردید ولی تیمم سل بدونه ما، خلاف این اطلاق نفی را نگوید، و الا اگر خلافش را بگوید او مقید می شود. جمع عرفی دارد، چون این علل اطلاق نفی می کند، اون دلیل می کند الا در یه فرض که نه صلات منفی نیست، اون صورتی است که متمکن نباشی. درست توجه کنید به نکات ارزم. و من هنا هست برای این که شارع چه جوری که گفته است لا صلات الا به طهورین، فرموده است لا صلات الا به فاتحه الکتاب، ولیکن کسی متمکن از فاتحه الکتاب نیست، میگیم بقیهش را بخواند. چرا؟ چون رو مقید دارد این نفی. کسی که من لم یحسن قرائتن هل یقرا بما یحسن، اون مقداری که بلد است بخواند. او توجه کردید این اطلاق نفی را قید میزند. اگر شارع نفی کرد طبیعت را بدون این قید، بدون این شرط و جز، بعد خلافش در دلیلی وارد نشد که متمکن نشدی یا فلان زور ندانستی عیب ندارد، اخلالن عذرین عیب ندارد، مثل لاتات اگر به حمد سوره به فاتحه الکتاب اخلال کردی عذرین عیب ندارد. اگر در ما نهنفی فرض بفرمایید بل اطلاق این زوری که لا صلات الا به طهورین توجه کردید که وارد است، این زور لا صلات الا به طهارت صبح، این زور اطلاقی نداریم. اون طهورم توجه کردید مال طهارت از حدث است که وضوء و تیمم و غسل است. یکی این زور می شود که نفی وارد بشود، یکی این است که شارع امر کند به شیئی عند العباده اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، بگوید وقتی که نماز میخوانی دست وضو بگیرید. این امر کند به اتیان به فعلی، توجه کردید اتیان به فعلی، عند الاتیان بالمأمور به، یا امر کند به ترک فعلی، فرق نمی کند، اما اونم مانیت می شود، مانیت هم اطلاق پیدا می کند. امر کند از فعلی این دلتیان بلیباده، یا نهی کند از فعلی که مانیت انتظار می شود، و هیچ چیزی هم بعد خلافش را نگوید که اگر متمکن از او نشدی فلم تجدو ما انفتیممو، خلافش را نگوید، فقط بگوید ایزا گمتی میل سلات فقط روی زوه کن. این مقتضاش این است که کسی متمکن از این فعل نشد فرض سلاتی ساقط است. چرا؟ چون که این امر به ویزو ولو امر است، امر به غیر مقدور متعلق نمی شود، ولیکن اون امر تکلیفی به غیر مقدور متعلق نمی شود. این امر امر تکلیفی نیست، امر ارشادی است، امر ارشادی است برای این که وضو در صلات دخیل است، صلات بدون وضو نمی شود. بدون جهت است که فرض بفرمایید ما در اوامر ارشادیه گفتیم مقید نیست، به صورتی که متعلقش مقدور انسان باشد. از کسی میپرسد بر اینجه، از امام علیه السلام میپرسد بر اینجه، بولی به اینایی که در او آب است اصابت کرد. یا فرض بفرمایید اینا نجس شد، امام علیه السلام میفرماید اغسلوا ثلاث مرات، معناش اینا چه متمکن باشید چه متمکن نباشید، این امر اطلاق دارد، چون این امر بر ارشاد بر این است که متحر این تنجس سه دفعه شستن است، بدون زد متمکن باشی یا نباشی، بدون سه دفعه شستن پاک نمی شود. اینا اینجا هم همین زور است، صلات بدون وضو نمی شود. خب ولو متمکن از وضو نباشی، این لازمش این است که اگر متمکن از وضو نشدی امر به صلات ساقط بشود. چرا؟ چون تشریف به مالای تاک نمی شود. این معنای اطلاق شرطیت است و اطلاق شرطیت یکی اون نفی است یکی هم اون امر است، که خلاف این امر هم نگو باید وارد نشود ها، در خود این خطاب یا خطاب آخر که اگر متمکن نشده از وضو تیمم بکن، اینجور وارد نشود و الا تغییر میکند. باز اطلاق شرطیت با این دو نحو میشود، یا عبارتی بگوید که مفادش یا نفی است یا این ارشاد، لازم نیست امر بکند بگوید که الویزو و شرط فی الصلات، همانی که ارشاد میکرد او را به جمله اخباریه فرموده، اونم همین زور است، بعد هم چیزی بر خلافش نگفته. اینجا میگویند که ادله جزئیت و شرطیت اطلاق دارد، لازمش این است که اگر انسان متمکن از این جزء و شرط نشد امر به مرکب ساقط است. خب گفته می شود برای اینکه این زور اطلاق ما در نایه طهارت الصوب نداریم، که این زور نفی باشد یا امر همین زوری بوده باشد که اغسل صوبک للصلاه من البول یا من النجاسه، یا همین زور روایتی ما نداریم که اغسل صوبک للصلاه من النجاسه. بله اغسل صوبک ما خیلی داریم، اغسل صوبک من اول ما لا یکلمه، ولیکن او رفتی به صلات نداره، او معناش این است که بول غیر معکول نجس است، بخواهی پاک بکنه باید بشوری، توجه کردی؟ اما نماز چجور رفتی به نماز ندارد. این زور اطلاق که اغسل صوبک علی صلاتک من النجاست، این زور اطلاقی داشته باشیم یا داشته باشیم لا صلات الا به طهارت صوب، توجه کرد اینجور اطلاقی ما نداریم. خب وقتی که نداشتیم اطلاق را، خب اصلا دلیل نداریم که در صورتی که صوب انسان منحصر به نجس است و صوب دیگر ندارد و قادر بر شستنش نیست و قادر بر صلات اورات هم نیست، توجه کردید، اصلا دلیل نداریم که طهارت صوب این شرط صلات است. پس اگر اونها هم نبود که تا حال گفتیم، مقتضای ادله اولیه یعنی مقتضای اطلاق وجوب صلات علام کل مکلفین این است که این شخص نمازش را اتیان کند در همین صوب نجیز، دلیلی بر اطلاق شرطیت نداریم. ممکن است این زور گفته بشود و صحیح هم هست این مطلب، ما اطلاق همین زوری در ناحیه اشتراط صوب نداریم، برای اینکه اونی که ادعا شده است، توجه کرد، یعنی این مطلب که صحیح است یعنی اطلاق در ناحیه اشتراط طهارت صوب نیست، اینش را میگن صحیح است. و اما صلات را باید بخوانیم، اون یه داستان دیگری دارد. پس چه میرسیم انشاءالله، اونی که در مقام ممکن است ادعا بشود که اطلاق است، یکی صحیحه زراره است، که صحیحه زراره وارد شده است در باب 9 در جلد اول، در باب 9 از ابواب احکام الخلوه، که آنجا دارد بر اینکه روایت اولیست محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن حماد عن حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال لا صلات الا بطهورین، صلاتی نیست مگر به طهور. اگر این مقدار بود میگفتیم این طهور طهور از حدث است، ولیکن زیل دارد و یجزی که من الاستنجا ثلاثه احجارین بذالک جرت سنه من رسول الله و اما البول فانه لا بد من غسله. این ذیل قرینه است که مراد از طهور در ما نحنوی ام از طهارت از حدث و خبث است، چون که متعرض ممکن است این یه حکم آخری باشد غیر از او، این احتمالش هست، ولیکن ظاهر به قرینه این که این را پشت سر این کلام ذکر کرده است معلوم می شود که امام علیه السلام می فرماید باید طهارت از خبث هم داشته باشی، منتها در اون استنزاق به تو زحمت نمی شود از بقای سه سنگ تو را پاک می کند، اما بول این زور نیست، هم اسلام من کن، نگاه به حرف آنها نکن، چون آنها سر اون را هم به دیوار می کشند و می جن پاک است، فلا بدن من غسله، او باید شسته بشه. این تعرضی به این ذیل گرینه است که مراد از طهور اهم از طهارت از حدث و خبث است. توجه کردید این اطلاق اگر اون روایات نبود، توجه کردید که در صوب نجس بخواند که مثل صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله نبود، مقتضای این بود وقتی که متمکن از طهارت صوب نباشد بله توجه کرد از طهارت از خبث صلات ساقط بشود. یکی این اطلاق، این اطلاق ما قبول می کنیم که فرضاً قبول کردیم که طهور به معنا طهارت از حدث و خبث است، ولیکن طهارت از خبث بدن نه صوب. این اطلاق در ناحیه طهارت خبث بدن است. بدون جهت یه شاهدی می گویم در یادتان نگه بدارید تا دم مرگ به دردتان می خورد، و اون شاهد این است که از این شخص پرسیده می شود اگر ما روایتی نداشتیم که صوب در صلات باید پاک باشد، روایت دیگری نداشته بودیم، فقط منظری به این صحیحه بود، از این صحیحه استفاده می شود که صوب باید پاک بشود، چه جوری که استفاده نمی شود باید مکان پاک بشود، همین جورم استفاده نمی شود که توجه کردید بل صبح پاش بشود، اونی که استفاده می شود و یجزی که من الاستنزاء و سلاست احزار و عمل بول فلا بدن من غسله، یعنی مخرج البول فلا بدن من غسله، این طهارت بدن است، ربطی به طهارت صبح ندارد. پس این یکی رفت، ماند اون دیگری که مفهوم اخباری است که وارد شده است در اون علبسه‌ای که لا تتم الصلات فیه است، نمی شود به تنهایی بر او نماز خواند، یعنی ساتر عورتین نیست مثل عرقچین زوراب، توجه کردید که نمی شود با او بله نماز خواند، نماز با او تمام نمی شود، اونجا فرمودن که فلا بأس بنجاسته، اگر ما لا تتم الصلات فیه باشد نجاستش عیب ندارد در صلات. مفهومش این است که اگر ما تتم الصلات فیه باشد مثل ما ننوی که صوب است ساتر آورت هست، او باید پاک باشد. خوب میگیم درست قبول کردیم اون اخبار هست، مفهومش هم این است، اما مفهوم اطلاق ندارد. این را سابقا در اون مفهوم اخبار کل رو گفتی که علما ایزا بلگه قدر کل لا یونجزوشه، مفهومش این است که ماه قلیل نجز می شود، هر ماه قلیلی، اما کی نجز می شود؟ اون وقتی که وارد بشود بر نجس یا نجس به این وارد بشود، گفتیم اطلاق ندارد این روایت، فقط مفهوم همون ایجاب جزئی می شود که همون نقیز همون سالبه کلیه است که در منطق ذکر شده است. این یه چیزی است که دیگر بله از اون وقتی که منطق می خواندیم بر ما بله مسلم شده است که همین زور است، مفهوم نقیز و منطق است و مفهوم سالبه کلیه جزئی کلیه می شود. خب مفهومش این است که ما لا تتم فیه ما صلات تا نجس باشد لا بسه، مفهومش این است که ما تتم باید پاک باشد، اما چه اطلاقی ندارد، اینم برود. باقی ماند و لعله العمده، این صحیحه ای که صحیحه علی ابن محصیار است که به ان صحیحه علی ابن محصیار می شود کسی تمسک بکند که نه همون اطلاقی که میخواستید داری. او چیه؟ اون در صحیحه علی ابن محصیار جلد دوم است، فرض بفرمایید باب فرض مطابق با واقع 38 است و روایت دومی است و به اسناد شیخ عن علی ابن محصیار بله و به اسناده عن علی ابن محصیار اونجا بله
دارد بر این که در اون روایت دارد که ازا اصحاب صوبک خمر او نبیز یعنی المسکر فاقصله این عرفت مغزه و این لم تعرف مغزه فاقصله کله به این کار نداریم ها اطلاق اینه و این سلیت فیه فعال سلاته اگر در صوبی که خمر و نبیز بوی ثابت کرده نماز خواندی نمازت را عاده کن ولو در حال اضطرار خوانده باشی اون فایده نداره این ارشاد بر این است که اون نماز باطل است این معنای اطلاق شرطیت است دیگه که نماز در او نماز نیست توجه کردید قهرن تکلیف ساقط می شود امر به آدم عیب ندارد چون که بعد متمکن می شود قضا واجب است یا در وقت متمکن شد عاده واجب است این روایت میگوید بر این که عمده این است اگر حرفی دارید اینجا فکر کنید ببینید این اطلاق تمام است یا نه و این سلیت فیه فعیل صلاتک اگر در او نماز خواندی نمازت را عاده بکن این است آیا این اطلاق در این تمام است یا تمام نیست عرض میکنم تمام نیست این روایت بله به قرینه ما سبقش مال ظاهری بالحکم است که انسان نمیدونست چون که از امام علیه السلام میفرماید سوال میکند برای این که چی کار کنیم به ما نقل شده است که خمر نجس نیست و صحبت همی صحبت کرد پاک است نمازم بخوان این سائل خودش میدونست که طهارت صحب و بدن شرط است این را خودش میدونست میگه چی کار علی ابن محسیار ها این شخص جلیل میدونست که طهارت صوب و بدن در بدن شرط است. میگفت اما چی کار کنیم؟ یه روایتی از جدت وارد زراره نقل کرده است که بله اگر خمر به صوبت اصابت کرد باید بشوری نماز هم نمیتوانی بخوانی. همین هر بار که او گفته است که بله زراره نقل کرده است که این عرف موزه هو وقصل هو لم تعرف وقصل هو کله و این سلی تفیهی و عیسلاته. نمیدانیم به این گوش بدیم یا یه روایت دیگری که زراره و غیر زراره نقل شدن که این صوب لا یسکر صوب مست نمی شود خمر پاک است ولی چون که مست نمی شود نتیجه اینه نماز هم می توانی در اون صوب اتیام بکنی این شخص جاهل به نجاست توجه کردید مفروض این است که جاهل به نجاست خمر بود میدونست که صلات مشروط است به طهارت صبح امام علیه السلام به این شخص میگوید و این سلیت در صوبی چه خمر ثابت کرده اصلا بله عقد کن قضا کن یعنی این جهل به حکم که جهل به نجاست خمر داشتی این جهل به حکم اگر موجب شده است که نمازی خواندی باید عاده بکنی این خیلی فرض ماست در ما نهنفی شخص مستر است به لبس نجیز اضطرار موجب شده است این میدونید چه میشود یه چاهد دیگر میگویم که این همین را هم همین زور یادتان باشد روایاتی داریم که شخصی که بله علم پیدا کرد به نجاست صبح و بعد یادش رفت فسلافی باید عاده کند این زور است یا نه؟ کسی با اون روایات تمسک کرده است به اطلاق اونها گفته است اون ناسی که اگر نسیان هم نمی کرد نمی تونست لباسش را بشورد او را هم عید او هم عاده کند آخه ناسی دو جور است ناسی است که اگر یادش می آمد می شست و نماز می خواند یه ناسی است که اگر یادش هم می آمد نمی تونست بشورد چون که هوا سرد است نمی تواند بچند از بدنش یا آب هم نیست کسی چه جور که به اطلاق اونها تمسک نکرده است چون که اون روایات بعد از فراغ از شرطیت طهارت ناظر به حکم ناسی هستند اون ناسی که نسیانش موجب شده صلات را در صوب نجس خوانده نه اضطرارش موجب شده نسیانش موجب شده او را میگوید این روایت هم مال اون جایی است که جهل به حکم موجب شده است که صلات را در صوب نجس خوانده است در صوبی که صحابه او خمر و این خارج از فرض کلام ماست این شامل ما نهنفی که شخص مضطر است به ترک تطهیر صوب چون که آب ندارد یا نمیتواند از بدنش بیرون کند این را نمیگیرد. اطلاق در ادله اشتراط نیست و اما نتیجه این نیست که اگر اطلاق نبود اون روایات متقدم ادله نبود میگفتیم نماز را در این ثابت یان کند، این را نمیتوانستیم بگوییم اگر روایات متقدم نبود. چرا نمیتونستیم بگوییم؟ یه خصوصیتی در مقام است که فکر کنید انشاءالله فردا متعرض می‌شود.